بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی ممنونم از دوستانی که این جلسه رو به این گفتگو رو ترتیب دادن، تعاملی بشه در موضوع مشارکت احیانا ابعاد اون محل بحث و گفتگو قرار بگیره. من خیلی در دقایق کوتاه سه نکته رو اشاره‌وار عرض میکنم. مشارکت رو به مثابه یک فرایند تعریف و فهم میکنم و در این فرایندی بودم به نظرم سه نوع دوگانه رو دست کم میشه در نظر گرفت. ما بدون اون دوگانه ها احیانا نمیتونیم، بدون توجه به اون فرایند نمیتونیم آبی به مردم داشته باشیم. بدون به مقدار عام‌تر در نظر بگیریم و چون فقط مردم نیستن که در مشارکت نقشی ایفا میکنن، بلکه مسئولان ما هم هستن که اونها هم در این فرایند مشارکت سهیمند. اگر مشارکت آسیب میبینه ما ریشه یابی وقتی بکنیم یه مقدار ریشه ها رو جامع تر ببینیم. در دوگانه اول که فکر میکنم فرایندی بودن انتخابات رو باید، اینه که اساساً مشارکت در مخصوصاً در انتخابات یک رخداد یک روزه و یا یک رأی نیست، بلکه یک فرایندی است که احیاناً در طول یک سال، چهار سال، دهه ها اتفاق میفته و این فرایند دو سویه از طرف برگزیده ها و برگزیننده هاست. تلقی من در واقع اینه که اگر بخوایم حالا از بحث‌های کبریات ما پایین بیاییم به مقدار با واقعیات درگیر بشیم و بعد اونجا ببینیم که ما چگونه میتوانیم نسبت به مشارکت نظر بدیم، ایده بدیم و احیانا آسیب شناسی بکنیم، به نظر میاد اساسا ما در کلیات نظام، اونجایی که پای استقلال نظام، پای آزادی، پای هویت دینی و اسلامی نظام، پای قانون اساسی، مشارکت مردم نه فقط در رأی دادن بلکه مشارکت اجتماعی مردم، حالا چه در راهنمایی ها باشه و چه در اساساً نگاه مردم نسبت به اپوزیسیون، اونجایی که داره با نظام درگیر میشه، با کیان نظام درگیر میشه، مردم نسبت به اون در واقع اصول و ستونهای اصلی که اساساً نظام اسلام رو شکل میده میشه نشون دادن که نظرشون نظر کامل موافق و بلکه بیش از موافق، جاهایی که اساساً از جان مایه گذاشتن برای استقرار این نظام جمهوری اسلامی. و به نظر میاد در این قصه تردید نیست. تردید مثلا ماها باید این رو با هم به صراحت بگیم و گفتگو بکنیم. تردید در مسئله های معمولی ماست. مسئله های معمولی که خیلی از جاها نه حل می شود نه پاسخ داده می شود. مسئله ای که نه فقط حل نشده، پاسخ اقناع کننده ای هم شما دریافت نمی. این مسئله ها نه یه دونه، نه دو تا، نه سه تا، مکرر مکرر و مکرر اتفاق میفته. این حالا مسئله های معمولی رو شما میتونید مثلا در مسئله خودرو ببینید، مثلا در موضوع بیرن موضوع حج ببینید. شما سال 86 یه تومن دادیم فیش گرفتیم، با اون یه تومن من اون موقع عرض کنم که تقریبا 1000 دلار میشد، با شما یه بلیت رفت و برگشت به یه کشور دور رو میتونستیم بگیریم. الان اون یه تومن برای ما 3 تومن حساب میشه، برای ما 4 تومن حساب میشه. خب این خیلی چیز معمولیه و ناراحتی معمولی هم درست میکنه و این نه پاسخ داده میشه، پاسخ اقناع کننده، نه مسئلهش حل میشه و حق مردم به معنا تضمین میشه توی این قسم. این عدم پاسخگویی در مسئله های معمولی و در امور معمولی آدم ها رو درگیر دغدغه های معمولی میکنه. آقای چارلز تیلور در کتابش نکته ای داره، میگه اساسا انسان سکولار زمانی، حالا به تعبیر من سکولار شد، که دغدغه های معمولی پیدا کرد. دغدغه های معمولیش چی بود؟ دغدغه های معمولیش پرداختن به زندگی اینجا و اکنون. وقتی دغدغه ها معمولی میشه، آدم ها معمولی میشن، عملا خب به صورت طبیعی در حقیقت ما از طریق آدم های معمولی درگیر در حقیقت دغدغه های زندگی اینجایی و اکنونی میشیم و به یک معنا سکولار میشیم و در سکولار شدگی ما برخی از کبریات رو دیگر در واقع بهش تن نمیدیم و گاهی اوقات بهش توجه نمی کنیم. این فقط در مورد عوام مردم نیست، گاهی اوقات نخبه ها هم درگیر مسائل معمولی میشن. شما فرض کنید یه استاد دانشگاهی که یا یه عضو هیئت علمی که در حقیقت دغدغه های معمولیش حل نمیشه و مدام دغدغه های معمولیش هر روزش رو داره پر میکنه، خب شما نمیتونید ازش انتظار یک کنشگری متفاوتی رو در مناسبات علمی، مناسبات فکری و مناسبات فرهنگی داشته باشیم. این به نظرم بسیار مهمه که ما سوالی که از ناحیه مردم میاد، سوال در ستونهای نظام نیست، سوال در مسئله های معمولی و روزمره شون است. این مسئله های معمولی که راحت میشه حلش داد، راحت میشه حداقل پاسخش داد، نه حل میشه و نه پاسخ داده میشه. این یه نکته که فکر میکنم اینجا من به عنوان طلبه که ناظر ماجرا هستم، اینجا در واقع در طرف نقد و در طرف مردم قرار میتونم، همدلم با این که در واقع فرد در روزمره خودش احساس بی‌نظمی های متعدد و مکرر میکنه، احساس میشه خب در حقیقت حقش به صورت پیوسته داره تضییع. نکته دوم در فرایندی بودن مسئله مشارکت، مشارکت پیوسته و مشارکت منقطع هست. این که وقتی ما مشارکت رو فرایندی نمیبینیم، همه ممکنه به روز انتخابات فکر کنیم. به انتخابات که تمام شد، آمار مشارکت بالا رفت، پس هممون خب خدا رو شکر میکنیم و بعد با مردم خداحافظی میکنیم تا 4 سال آینده، تا انتخابات بعد. ولی ما در مسیر تصمیم گیری، اونجایی که میخوایم تصمیم بگیریم و در مسیر در واقع رخدادهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی، خب خیلی از جاها ما اساساً با مردم در کنار مردم و در راستای استفاده از در حقیقت نظرات مردمی در تصمیم گیری ها و همینطور در پاسخگویی ها وقتی قرار پیدا نمی کنیم، این دوباره انقطاع مشارکت برای ما، مشارکت در روز انتخابات رو هم برای ما گاهی اوقات بی‌معنا میکنه. ممکنه حتی مشارکت در انتخابات فرض بفرمایید که 70%، 80%، 90% باشه، ولی واقعیت مشارکت رو شما باید در برایند مشارکت مردمی در طول این دوره انتخابات، میخواد حالا ریاست جمهوری باشه میخواد، و در نظر بگیریم و بعد اون موقع به مشارکت وزن بدیم. و این هم نکته مهمیه که ما ماهایی که داریم در واقع در موضوع یعنی فکر میکنیم، صحبت میکنیم، باید اقتضاعات مشارکت پیوسته رو تحلیل بکنیم و ببینیم که این اقتضاعات مشارکت پیوسته چیه و ما اونا رو مطالبه بکنیم، نه فقط قبل از انتخابات بلکه بعد از انتخابات. اینجا هم در واقع در نکته دومم بنده به عنوان طلبه باز عرض کنم که در موضع نقد قرار میگیرم. احساس میکنم که ما نگاه ما به مسئله مشارکت نگاه خرد، نگاه جزئی، نگاه مقطعی و نگاه منقطع و لحظه‌ای است و نگاه فرایندی. و نکته سوم که اینجا در حقیقت من در وضعیت شاید توصیه قرار می‌گیرم یا یه جوری به معنا یک پیشنهادی فکر می‌کنم، مسئله در رابطه مشارکت و آینده هستش. اساسا ما وقتی مشارکت میکنیم و جایی در انتخابات حالا یا مثل انتخابات حضور پیدا میکنیم، آیا اونجا رأی ما به گذشته هست، به اکنون یا به آینده هست؟ ما برای چی؟ مثلا فرض بفرمایید روز 22 بهمن میایم توی خیابان، برای چی؟ فرض بفرمایید مثل 11 اسفند میایم مثلا پای صندوق های رای، آیا برای آنچه که از ما گذشته یا برای امروز خودمون یا برای امید به آینده بهتر و تغییر یافته و آینده اصلاح شده تر، آینده در واقع رشد یافته تر، توسعه یافته تر، آینده پیشرفته تر، حالا آینده اخلاقی تر، آینده اسلامی تر، ما داریم به اون آینده داریم عملا برد. من اینجا برداشتم در واقع اینه که رأی ما اکنون رأی به آینده است و تصورم اینه که اساسا رأی ندادن گذشته رو جبران نمی کنه و آینده رو مخدوش می. و مسیر عدم مشارکت به نظر من مسیر اصلاح نیست. پیش فرض عدم مشارکت یا عدم امکان اصلاح یا ضرورت و خشونت در فرایند اصلاح. بیانی پیش فرض عدم مشارکت اونجایی که من تصمیم میگیرم که مقاومت منفی از خودم نشون بدم و مشارکت نکنم، این پیشفرضی داره یا پیشفرضش این که امکان اصلاح دیگر وجود نداره و لذا من مشارکت نمی کنم، یا این که من معتقدم به این که برای اصلاح باید دست به خشونت زد، برای اصلاح باید در واقع از مسیر قواعد مرسومش ولو معیوب در واقع من نمیتونم حرکت بکنم، باید قاعده رو به هم بزنم، باید نظم روی میز رو کلا به هم بزنم. و از این حد من رأی ما برای در انتخابات و یا هر چیزی مثل انتخابات که مشارکت مردمی رو میطلبه، عملا رأی به آینده هست، رأی به فرزندان خود ما هست، رأی به شایستگی های این نسلی که امروز هست و در آینده بیشتر خواهد بود. رأی ما رأی به امید، رأی ما رأی به تغییرات، رأی ما رأی به باورهای ماست، رأی ما رأی به استقلالمون هست، رأی ما رأی به داشته هامون هست و برای حفظ این داشته هاست. و تصور میکنم آخرین نکته هم باشه و عرضم رو تمام بکنم، در واقع قیچی کردن رابطه مردم عملا با نظام و یا اینجوری بگم حذف مردم از فرایند شکلی تصمیمات نظام، عملا راه رو برای بازگشت مجدد مردم به صحنه قدرت دشوارتر خواهد کرد، تا اینکه ما در حقیقت این راه باریکه رو حفظ بکنیم ولی با نقدها، گفتگوها، رویه ها رو اصلاح بکنیم. چون طبیعی است در جامعه چه سکولار ما و چه جامعه غیر سکولار ما، خب تفکراتی وجود داره بر اینه که اساساً مردم رو پس بزنه و راه رو برای در حقیقت نوعی از خودرأیی، نوعی از در واقع تصمیمات یک سوی فراهم میکنه. این قیچی کردن در واقع اون راه رو تسهیل خواهد کرد و ماهایی که دلسوزانه دور هم میشینیم و گفتگو میکنیم باید به این آیندهی که احتمالاً شاید امروز عصبانی باشیم، ناراحت باشیم و بخواهیم با فقدان مشارکت خودمون رو این مقدار خنک کنیم، خودمون رو این مقدار راحت بکنیم، این در آینده برای ما این عصبانیت‌های جدیدی رو خلق خواهد و ما باید از الان نسبت به اون فکر کنیم. ولی زو نکته‌ام در واقع این بود، شغل من تعبیر تندی نوشتم به حرف من، این که فراهمسازی یا زمین سازی برای کودتای مردم علیه مردم، این عملا حذف مردم به چه معنا، عملا راه بازگشت مردم رو به صحنه قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی دشوارتر و گاه ناممکن خواهد کرد، تا اینکه ما به فرایندهای مشارکت بپردازیم، اساسا به این مشارکت فرایندی بیش از پیش فکر کنیم. این سه نکته بودش به نظرم رسید ما نیاز داریم حالا این موضوع مشارکت پیوسته رو، مشارکت چند سویه رو، مشارکت در واقع گسترده در زمان گذشته و اکنون آینده رو منظور بکنیم و راجع به اون فکرهای جدید و ایده های نو و احیانا سیاست های تازه تری رو اتخاذ بکنیم. و السلام.